بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. سخنمون درباره فرمایش مرحوم محقق عراقی و پاسخی بود که حضرت امام به او داده بودند. فرمایش محقق عراقی این بود که می‌فرمودند ما یک اعتبارات قبل الامر داریم، به تعبیری یک وقت وحدت رو، واحد رو قبل از این که امر کنیم اعتبار میکنیم، یه اعتبار بعد الامر و ناشی از امر داریم. بعد مطلبی که داشتند این بود که می‌فرمودند گاهی اوقات شما اول، مثالشون این گونه بود، گاهی شما اول یه چیزهایی رو در ذهنتون کنار هم میذارید، مجموع اونها رو اعتبار میکنید به عنوان یه واحد، بعد بهش امر میکنید. اما گاهی اوقات به اجزا امر میکنید دونه دونه، اون وقت از مجموع امرهای شما به اجزا بعد از این که امر صورت گرفت ما اعتبار یک واحدی میکنیم که یک واحد پدید آمده است. حضرت امام دو تا اشکال اینجا به مرحوم آقای عراقی گرفتند که خوندیم، منتها به نظر ما میرسه اشکال اصلی اصلا یه چیز دیگه است که تو لابلای صحبتهای دو روز گذشتمون بود. اصل این حرف مال چی زده شد؟ یعنی تمام این سخن برای چی بود؟ اینکه امر از کل به جز سرایت کنه. اون وقت ایشون میگفتن جایی که اعتبار کل بعد از امره، امر به جز سرایت نمی کنه. من واقعیت میخوام بینم دوستان تعمل کنن، شاید این نکته ای از ذهن ما مغفول مونده. اصلا این یعنی چی فرضش چیه؟ شما در اعتبار بعد از امر فرضتون کجاست؟ اونجایی که امر رفته روی چی نشسته؟ از اول رو جز، اول به جز امر شده، بعد ما اعتبار کل میکنیم. پس جز امر داره، یعنی چی امر بهش سرایت میکنه یا نه؟ از ابتدا امر به جز تعلق گرفته، شما خودتون میگید امرم از آمره دیگه، از عمه عامر که نیست، بالاخره عامر امر کرده. فاعل اصلا نداریم ما. این که من و شما انتظار میکنیم چه خاصیتی بر مسئله مترتبه؟ دیروز این مبحث رو گفتم، ببینیم یه بار دیگه، حتی عبارت آقای عراقی رو یه بار بخونیم از رو، ببینیم شاید اشتباه میکنیم. ایشون میگن وحدت اعتباری، صفحه 44، قد تکون فر رتبت سابقه. یعنی چی؟ یعنی اول من میام رکوع و سجود و حمد و تشهد و سلام و همه اینا رو کنار هم میذارم، از اینها اعتبار میکنم یه مجموعی میگم صلات. گاهی فر رتبت لاحقه است. یعنی چی؟ یعنی از امری که به عدت اموره، یعنی اومده طرف گفته مثلا ارکع، اسجد، سلم، تشهد، همه رو گفته، به لحاظ این که امر تعلق گرفته، فیکون تعلق الامر به این عده منشأ انتزاع وحدت میشه. خب بعد میگن وحدت اعتباری به معنای دوم نمیتونه سبب ترشح وجوب از کل به جز بشه. خب معلومه که نمیتونه بشه، چون اصلا از ابتدا امر رفته روی چی؟ رو جز رفته نشسته. یعنی اگر قرار ترشحی صورت بگیره باید بگید ترشح به کل میکنه، امر به جز بوده حالا باید به کل ترشح کنه. البته تعبیری دارن که لا یوجب به ملاک المقدمیه، یعنی امر دیگه مقدمیت در او وجود نداره. خب معلومه نداره، چون اونجا وجوب نفسی جزئه، جز اصلا نفسیت داره، کسی نمیتونه اونجا بگه جز مقدمیت داره، چون از ابتدا آمر امر رو برده رو چی؟ رو جز. جز رو از شما خواسته، اصلا کل رو از شما نمیخواد، کل انتزاع ناظر بی طرف بیرونیه. لذا اصلا صورت مسئله صورت غلطی است. امام به این صراحت ندارن، ولی لعل اشکال اولشون همین باشه که میگن اگر کل مورد اعتبار شماست، اثر رو کله، خب امر به کل. اگر اثر مورد جزئه، پس اصلا چرا به کل امر بکنه؟ ولی اون بزنگایی که مسئله مرحوم آقای عراقی رو حل بکنه اینه که شما اصلا جایی که شارع یا آمر امر مستقیما برده نشونده روی جز، جز نفسیت داره، اصلا امر به کل تعلق نگرفته تا بگید این مقدمه اوه. اعتبار اعتبار کل یه اعتبار ناظر بی طرف بیرونی است، یا مأموره که میخواد در ذهن خودش به نعیسل اینکه این مسئله رو اعتبار کنه یا اعتباری بکنه. اصلا امر کلی در نظر نداشته، فرضشون بر اینه که کلی هم نبوده. در به عدت من الامور سمیون تزه، تعبیرش اینه، سپس از این عوامر جزئی انتظام میشه. نه ينتزع، انتزاع میشه کل، ولی اون که از قبلش بود که میگفت از قبل در ذهنشه، دوتا فرض کرده. این به نظر میرسه اصل قضیه در رابطه با فرمایش آقای عراقی اینجا این مشکل رو داره که اصلا مطلب مبهمه، اشکال ثبوتی به مسئله وارده. نکته دوم این که حالا از این اشکال اگه چشم‌پوشی کردیم، ما اصلا نکته دیگه ای نمیفهمیم، و اون این که چرا امر از یک چیز متقدم یک متأخر به متقدم سرایت نکنه. نکته آقای عراقی رو بار دیگه توجه کنید. مرحوم عراقی میگه اگه اعتبار کل اوله بعد جزء اومده، خب اعتبار کل مقدمه، از مقدم به غیر مقدم سرایت میکنه. اما اگر امر به جز اول بعد اعتبار کل شده، نمیتونه از یه چیزی که متقدم امر سرایت به یک امر متأخر بکنه، برعکس از یه چیزی که متأخر به یه چیز متقدم سرایت کنه. اگر اول امر اول جز شده بعد کل، پس کل بعده، چیزی که بعده نمیتونه وجوب رو به چیز قبل سرایت بده که جز باشه. چرا نتونه؟ چرا نتونه سرایت بده؟ اینم نگفتن چرا. یادمون باشه اشکال دوم امام این بود که اصلا قبل و بعدی در کار نیست، اینا هر دو معلولی نفس انسانه، اینا نسبت به هم ترتب ندارن، علت و معلول نیستن. اما لوفرس که باشه چه اشکالی داره؟ یه اشتباهی شده و اون این که فکر کردن در عالم خارج قرار جزء پدید بیاد، بعد از پیدایش جزء کل بخواد پدید بیاد. نه سخن در امر، نه تحقق، مثالش رو توجه کنیم. یه وقت شما میری سنگ رو میاری، سیمان رو میاری، در رو میاری، کنار هم میذاری، تمامش میکنی، حالا اعتبار کل یعنی اعتبار بیت، اعتبار خانه، اعتبار مسجد میکنی. اینجا میشه که آقا اعتبار بعد از تحقق خارجی اجزاه، این اول جز در خارج آمد بعد اعتبار کرد. اما یه وقت اینجوری نیست، من به شما میگم سنگ رو بیار، سیمان رو بیار، آجر رو بیار، شما میبینیم من دارم اینو میگم، در رو بیار، هنو نهی بردی، فقط شنیدی که من میگم بیار، همین. من به شما فقط گفتم بیار، هنو نهی بردی. شما اعتبار کل میکنی. برای اینجا چه اشکال داره؟ بگیم از ما از شنیدن جز پی به کل میبریم. وقتی کل رو شنیدیم میگیم خب وجوب سرایت به جز میکنه. مو اشکال اول رو بذارید سر جاشان که اصلا امر ابتدا و اولا رو جز بوده، چجور میخواید سرایت بدید؟ این چی؟ دوم اینه لو فرض سلمنا امر کل بوده، چرا سرایت نکنه به امر مقدم؟ اون وقتی سرایت نمیکنه که وجود خارجی جز مورد نظر باشه. یعنی بگید جز خارجن موجود شد، بعد کل اعتبار شد، حالا میخواییم از امر اعتبار شده نسبت به امر موجود سابق ترشح بدیم، بگیم نمیشه. اما اگر صرفا تصوره، چه اشکالی داره؟ توقف مقدمه، توقف ذل مقدمه بر مقدمه در عالم خارجه، در عالم خارج مقدمه باید بیاد بعد ذل مقدمه بیاد. اما از حیث ذهنی اینا میتونن هر کدوم بر مقدمه دیگری متقدم باشن. اعتبار کل بر امر به جز این در افق ذهنه. اینو بگم بحثو بریم سراغ بحث بعدیمون که دیگه راحت میشه. یه وقت شما میگید آقا تا امر به جز نباشه کل اعتبار نشده است. کجا؟ تو ذهن. باید اول امر به جز بکنه، وقتی امر به جز کرد حالا ما از امر او، نه از وجود خارجی جز آن، هنوز وجودی نیامده، فقط امر کرده، از امر به جز من کل را اعتبار میکنم. این هنوز تو افق ذهنه. پس توقف الاعتبار علی امر در افق ذهنه. اما اینی که در عالم خارج مادامی که جز نباشه کل پدید نمیاد، این مربوط به وجوده در عالم خارجه. پس توقف ذل مقدمه بر مقدمه خارجه، توقف اعتبار بر امر به جز ذهنیه. لذا اینا تقدم و تأخراشون دو چیزه. و لعل فرمایش امام در اشکال دوم به مرحوم آقای عراقی همین مطلب باشه. در هر صورت هازا تمام کلام در مطلب آقای عراقی. نگاه بکنید عمده بحث ما همون چیزیست که دوه این برگه امروزمون تو اون چارگوشهی که مطرح شده اومد. ما جمع‌بندیمون در بحث مقدمه داخلیه اینه، با توجه به این که جزء رو گفتیم غیر از کله، وجودن و مفهومن، وجودشون هم غیر همه. چرا؟ به خاطر اینکه وجود جزء یک وجود تکینیست، در حالی کل یک امر اعتباری است. شما اگه همه کارها رو هم انجام بدید قصد صلات نداشته باشید، اون صلات نیست. دلا شو، راست شو، سجده کن، رکوع کن، اما قصد اعتبار صلاتی نکن، این نماز نیست. لذا باید قصد عنوان بکنن در تمام چیزهای اعتباری، باید قصد عنوان بکنن. لذا میتونیم بگیم بحث در مقدمات داخلی جاری است و این هم اون مطلب مستفاد از فرمایش امام و از متفردات حضرت امام در اصوله. حرف کاملا درستی هم است. هازا تمام کلام در بحث مقدمه داخلی. اما در بحث مقدمه خارجیه، مقدمه خارجی عبارت بودن هر چیزی که وجود خارجیه، یک شی بر او متوقفه اما وجود خارجی اون شی با ذل مقدمه دو چیز مختلفه. وجودی علاهده دارد و داخل در وجود اون ذل مقدمه ما نیست. یعنی مثلا مثل شرط وضو نسبت به صلات، عدم المانع، سبب، مقتضی، که اینها رو خاطرتون باشه یک مقدارش از مرحوم آقای ناینی خوندیم، باز هم ادامه داریم میگیم، اشاره میکنیم. مرحوم صاحب معالم یه بحثی داره، اگه نبود که امام ناظر به این بحث هستند و مطرح کردن واردش نمیشدیم، اما چون یکی از بحثامون هم حتما مقید این فرمایش امام دقیق مطرح بشه، این بحث رو اینجا مطرح میکنیم چون ایشون هم مطرح کردن. در اینکه مطلب امام معلوم بشه، حرف صاحب معالم رو اول به دقت باید ببینیم. مرحوم صاحب معالم میگن اکثر فقها بر این عقیدن که امر به شی مقتضی ایجاب مالایت ملواجب و الا به هست. حالا چه این مالایت شرط باشه، چه سبب باشه، چه اصلا غیر شرط و سبب، هر مقدمه‌ای که باشه ولی این شی متوقف بر اوست، اون مقدمه واجب میشه. البته در صورتی که مقدور باشه، مقدور نباشه خب واجب نمیشه، از باب اینکه شرایط عامه تکلیف رو نداره. بعدشون میگه برخی تفصیل دادن بین سبب و غیر سبب. گفتن سبب واجب میشه، غیر سبب واجب نمیشه. اگر مالایت ملواجب سبب واجب میشه، اگر مالایت ملواجب سبب نیست شرطه، اینا واجب نمیشه. بعدم میگن که سید مرتضی بهش نسبت دادن که این قول رو انتخاب کرده، اما سید مرتضی این قول رو نمیگه، یه چیز دیگه میگه. بعد وارد میشن به این که خب سید مرتضی چی میگه. حالا حرف سید مرتضی رو میخونیم، این تیکه عبارت رو ببینیم. اکثرون بر اینن که امر به شی مطلقا موجب میشه ایجاب مالایت ملواجب الا به رو. حالا میخواد اون مالایت شرطن کن او سببن او غیر شرط سبب، البته به شرطی که باید مقدور باشه. و فصل بعضی ها در سبب موافقت کردن، در غیر سبب مخالفت. فقال و عدم وجوبه و اشتهرت حکایت این مسئله از سید مرتضی و اما کلامش در ذریعه و شافی با این مسئله مطابقت نداره، غیر مطابق حکایت، ولی قبول داریم یوهم ذالک فی باد رعی، در ابتدا چون این مسئله ای رو به ذهن میندازه. این پرانتز تا اون دو خط مونده به آخر حرف سید مرتضی است. سید مرتضی واقعیت چیه که حرفش هیچ ربطی به این بحث نداره. اما حالا سید چی میگه؟ مرحوم سید مرتضی یه بحثی داره. عمده بحث ایشون فرق گذاشتن بین واجب مشروط و واجب مطلقه. ما حاصلش اینه، میگه آقا واجبات مشروط اونایی هن که مادامی که شرط نیامده وجوب هم نمیاد، اما واجب مطلق اونیه که شرط باشه یا نباشه وجوب میاد، ولو اینکه تحقق واجب در عالم خارج متوقف بر شرطه. بعد مثال میزنم، میگن میدونید مثل چی؟ مثل استطاعت و حج، مثل درآمد و زکات. شما مادامی که درآمد نداشته باشی زکات برات واجب، مادامی که مستطیع نشده باشی حج برات واجب. اما واجبات مطلق مثل صلات به نسبت وضو، وضو داشته باشی یا نداشته باشی نماز واجب. نکته ای که ایشون داره اینه، میگه بدونید، توجه بکنید به من، من یه تیکر بگم بعد عبارت رو بخونیم، مفصل گفته ولی همینو میخواد بگه. میگه اما هیچ واجبی در عالم به نسبت سبب خودش واجب مشروط نیست، اما یک سری واجبات به نسبت شرط واجب مشروط هست. توضیح بدیم. پس یه تقسیم بندی واجب مشروط بود و واجب مطلق. یه تقسیم بندی دومی ارائه بدیم، سبب داریم و شرط. سبب چیه؟ سبب اونیست که به محض تحقق مسبب میاد. مثلا سبب سوختن افتادن تو آتیشه، به محض اینکه شی وارد آتیش شد میسوزه. اما شرط سوختن حرارت، ممکنه الان حرارت باشه ولی من با حرارت فاصله داشته باشم، خب من نسوزم. ایشون میفرماید نگاه بکنیم، واجبات عالم اگر در قیاس با سببشون نگاه بشن همه به نسبت سبب مطلق، یعنی نمیتونه شارع گفته باشه اگر سبب آمد این شی واجب است. چرا؟ چون اگه سبب آمد شی محققه، دیگه نمیتونه بگه واجبه که. اما میتونه به نسبت به یه شرط واجب مطلق باشه یا به نسبت به اون شرط واجب مشروط. لذا مثلا میتونه به نسبت به استطاعت مشروط، به نسبت به وضو مطلق. اینو توجه بکنید، یک شی ممکنه من حیثی واجب مطلق باشه من حیثی واجب مشروط. مثلا استطاعت به نسبت به حج به نسبت به استطاعت واجب مشروط، اما وقتی استطاعت حاصل شد حالا به نسبت به گرفتن ویزا و گرفتن بلیط و رفتن تهیه آذوقه واجب مشروط نیست، مطلقه. نماز به نسبت به وضو واجب مطلقه، یعنی وضو داشته باشی یا نداشته باشی واجبه برات، اما به نسبت به عقل، به نسبت به بلوغ، به نسبت به عدم الجنون، اینا به نسبت اینا چیه؟ مطلقه، مشروطه. خب حالا نکته ای که آقای تمام چیزی که مرحوم آقای سید مرتضی داره میگه اینه، میگه آقا نگاه کنید، واجبات عالم نمیتوانن به نسبت سببشون واجب مشروط باشن، اما به نسبت غیر سبب یمکن مشروط باشن یمکن مشروط نباشن. لزام صاحب معالم میگه و اصلا حرف ایشون ربطی به بحث ما در اینجا ندارن. عبارت سید مرتضی ببین حیث حکی فیهما، فیهما این در ذریعه و شافی حکایت شده از بعض از عامه، یا حکا حکایت کرده سید مرتضی از بعض عامه به این که اطلاق القول به ان الامر به شی امرون به مالایت ملابه، بعد گفته صحیح میدونید چیه تفصیل باید بدیم، انه ان کان الذی لا یتم الشیء الا به سببا، اگه اون لا یتم سبب امر به مسبب یجب ان یکون امرا به، ولی ان کان غیر سبب و انما هو مقدمه و شرط لم یجب ان یعقل من مجرد الامر انه امر به، واجب نیست که بگیم حتما امر به این امر به اونه. چرا؟ چون میگه لعل مشروط باشه. پس هر جا سبب است امر بشه یقتضی امر به سبب را، اما هر جا مشروط است نه ممکنه واجب واجب، هر جا شرط است نه ممکنه واجب واجب مشروط. بعد میگه ثم اخذ، اخذن شروع کرد فل احتجاج لما سار الی و قال فی جملته، میگه امری که در شریعت اومده دو نوعه، یکیش اقتضا میکنه ایجاب فعل رو اما دون مقدماته، یعنی خود شی واجبه اما مقدمات واجب نیست، مثل زکات و حج. فانه لا یجب علینا ان نکتسب المال و نحصل النصاب و نتمکن من الزاد و راهله، ما مال و نصاب پیدا کنیم که زکات بدیم یا زاد و راهله پیدا کنیم که حج بریم. اما گروه دوم اونایی هن که مقدمات فعل هم درشون واجبه علاوه بر این که خودشون هم واجبن، مثل صلات و ماجرا مجراها، و مثل صلات به نسبه به وضو ماجرا مجراها، مثلا فرض کن اگر یه جای قرائت قرآن بر شما، لمس قرآن، مس قرآن بر شما واجب شد، ورود به مسجد بر شما واجب شد، خب باید غسلش هم واجب باشه. خب حالا فاذا انقسم الامر فی الشرع الى قسمین، وقتی اوامر و واجبات الهی دو تیپن، مشروط و مطلق، فکیف نجعلهما قسما واحدا و فرق فی ذلک بین سبب و غیره، به این که محال است که واجب شده باشه برای ما مسبب به شرط اتفاق وجود سبب، یعنی محال یک شی مشروط باشه به نسبت به سببش، اما مقدمات دیگه اینجور نیستن. فانه یجوز، میتونه شارع اینجوری بگه، بگه اگه وضو گرفتی نماز برات واجبه، یعنی وضو رو نسبت به صلات مشروط کرده باشه، نکرده ها ولی میتونه. یجوز که ان یکلفن از صلات به شرط ان یکون قد تکلفن از طهاره، مثل همون جور که در حج و زکاته. و بنابر همین استدلال خودش یه مطلبی رو معتزله دارن ایشون جواب بده. مطلب معتزله چیه؟ معتزله گفتن لابد و ان یکون الحکومت جاریه، باید یک امامی، یک حاکمی در جامعه باشه. سید مرتضی میگه نه، کی گفته؟ خوب دقت کنیم، مسئله شون بعدها هم در بحثای مربوطه به حکومت اسلامی هم مطرح شده. معتزله میگن آقا مگه شارع نیومده بگه اقامه حدود واجبه؟ میگن چرا؟ خب اقامه حدود کی باید اعمال بکنه؟ حاکم. پس لابد دم نصب الامام. سید مرتضی میگه از کجا معلوم؟ شاید اقامه حدود واجب مشروط باشه، یعنی اگر حکومت تشکیل شد اقامه حدود کنید، نگفته همیشه اقامه حدود کنید. و بنا علا هازا در کتاب شافی نقض استدلال معتزله لوجوب نسب الامام علی الرعیه رو به ان اقامت الحدود واجبه ولایت الا به. اینا همش استدلال معتزله است. معتزله گفتن اقامه حدود واجبه، مقدمش هم چیه؟ حکومت اسباد، حکومت تشکیل داد. یکی از بحث‌های معروف معتزله عبارت هست از امر به معروف نهی از منکر تا حد تشکیل حکومت. اذا قیام هم کردن، اولین کسایی که تو این مسئله اعمال کردن و قیام کردن معتزلن، علیه ولید ابن یزید ابن عبدالملک رفتن و پسرموش بیعت کردن با یزید ابن ولید ابن عبدالملک. اون ولید رو که معروف به ولید فاسقه از کار انداخت، تلش کرد. خب سید مرتضی میگه نه، کی میگه اقامه حدود واجب مطلقه؟ لعل اقامه حدود واجب مشروطه، اگه حکومت تشکیل شد این رو هم انجام بده. بعد مرحوم صاحب معالم میگن آقا اساسا پس این مسئله ایشون ربطی به بحث ما نداره. چرا ربطی نداره؟ دوباره اینو تذکر بدم، بحث ما در اونجاییست که یه واجبی مطلق هست مسلم. حالا آیا این واجب مطلق میتواند سببش واجب باشد یا نه؟ میتواند شرطش واجب باشد یا نه؟ آیا ملازمه بین وجوب مطلق ذل مقدمه و وجوب مقدمه شرطن کان او سببن وجود داره یا نه؟ مرحوم سید مرتضی اینو قبول داره، میگه چه شرطش چه سببش، یعنی تفصیل نداده. سید مرتضی حرفش اینه اگر واجبی در عالم مشروط بود مقدمش واجب است. خب همه قبول دارن. عبارت دیگه، بار دیگه بگم، بحث سید مرتضی اینه، میگه هر سببی برای ذل مقدمه اش واجب مشروط از نوع شرط واجب مشروط نیست، ولی شرط ممکنه باشه ممکنه نباشه. لیکن حرف ما اصلا در بحث واجب مشروط نیست، میگیم اگه واجبی مطلق بود سببش واجبه، شرطش واجبه. سید مرتضی اینو قبول داره، تفصیل نداده. سید مرتضی میگه سببها هیچ وقت نوع واجب مشروط نمیشن، اما شرط ها ممکنه از باب شرط واجب مشروط باشن. لذا حرف سید حرف آخر، حرف صاحب معالم حرف دیگه ای. لذا تفسیری که اهل سنت دادن به سید مرتضی نسبت ندید. بعد البته ایشون میگن و مختاره و سید فیه، هر حرف سید البته غلطه، محل و تعمله، ما قبول نداریم، ولی بحثش با بحث مقدمه واجب ارتباطی نداره. هازا تمام. بعدش مرحوم آقای صاحب معالم وارد بحثی میشه که این بحث اینجا از اینجا وارد میشیم، امام باش کار دارم، این بحث از اینجا باش کار دارم. صاحب معالم یه بحثی مطرح میکنه، میفرماید که علت این که آقا امر به مسبب امر به سببه، اولا اجماعیه که هر جا به مسببی امر شد سبب هم بهش امر شد. دوما اگر امر به مسبب باشه امر به سبب نباشه، خب مکلف قدرت بر اتیان به مسبب بدون سبب نداره. مثال بزنم، اگه شارع به شما گفت این کاغذ را بسوزان، آیا شما میتونی کاغذ رو بسوزونید غیر از این که تو آتیش بندازی؟ پس قدرت شما بر سوزاندن متوقف بر اینی که بندازی تو آتیش. خب اینجا یه جواب ما بهش بدیم که روشنه و اون که خب این فقط در سبب نیست، در شرط هم همینه. شرط هم همینه. الان بگیم سوزاندن یه سببی داره، انداختن شی در آتش. یه شرطی هم داره، روشن کردن آتش. یه شرط دیگه ای داره، جمع کردن هیزم. شرط دیگه ای داره، خب اگه شما آتش رو روشن نکنی هم طبیعتا نمیتونی بسوزونی. این چه استدلالیه؟ چه فرقی بین سبب و غیر سبب داره؟ نه، اصلا از شرط وجود بیاید بیرون، وارد شرط واجب ها شدیم. واجب هامون همه مطلقه، اصلا واجب مشروط است که شرط وجوب باشه. اون شرط وجوب حرف سید مرتضی بود، تموم شد رفت. اون حرف سید مرتضی اگه نبود که یه ارتباطکی حرف صاحب معالم با حرف سید مرتضی داره، اگه نبود که امام حرفش وابسته به فهم حرف سید مرتضی و صاحب معالم، نمی آوردیم شرط یه بحث ما نداره. منتها یه نکته مهم هست که اینم حالا همین جای ثمره دیگری برای این بحث هست که بهش توجه بکنید، اینه ببینید چقدر اصول پیشرفت کرده. یعنی الان همین مبحث سید مرتضی چه مقدار مبهم و مغلقه، یه چیزی در ذهن مبارکش بوده اما خیلی به هم ریخته بحث شده. بعدها چقدر اصولین اومدن فرعش کردن، بحثش کردن، بازش کردن، منقعش کردن. ببینیم اولیو تا بعد بریم. ان القدره غیر حاصله مع المسببات. اگر شما سبب رو نتونی بیاری، مسبب رو نداری. فبعید تعلق و تکلیف به مسببات وحده ها. اصلا بعیده بگیم تکلیف فقط و فقط به مسبب تعلق گرفته. چرا؟ چون شما قدرتت بر مسبب بر اینه که بر سبب هم قدرت داشته باشه. خب اینو عرض کردیم، اگه اینه در شرط هم همینه. شرط هم همینجوره، شما شرط هم اگر نتونی قدرت داشته باشی مشروط رو نمیتونی بیاری. نقطه سرخ. بعد صاحب معالمی نکته ای داره میگه آقا اساساً بدانید، این مهمه ها، اساساً بدانید در یک سری امور که بهش میگیم مسببات تولیدیه، در یک سری امور شارع اگر هم امر به مسبب کرد یعنی به سبب. الان شارع به شما امر کنه بگه زیدو بکش، کشتن یعنی چی؟ یعنی ازهاق روح. شما میتونی ازهاق روح بکنی، کار ازرائیله. حضرت علی از که تا دستیار ازرائیل شدی. شما میتونی سبب کشتن رو ایجاد کنی، میتونی تیر بزنی، سر ببری، العیاذ بالله. یا اگر به شما گفت کاغذ را بسوزان، شما که نمیتونی بسوزونی، شما میتونی بندازی تو آتیش. یک سری امورن اگر به شما گفتند، این تسامح عرفیه، اگر گفتن غذا را گرم کن، شما چجوری میخوای گرمش کنی؟ تو گرم کن نیستی که، تو میتونی غذا رو آتیش بذاری، آتش گرم میکنه. بس ادامه ده.